الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در اوائل بحث به عرض رسوندیم که بحث انفال یه روایت جامعی که همه مواردش اون هم به ترتیب و جامعه افراد و مانع اغیار رو نداشته باشیم نیست، نداریم. روایات باب متفرق ذکر کرده، در قرآن هم کلی انه لله و للرسول فقط یک مورد فیع رو بیان کرده، در روایات موارد انفال متفرقا ذکر شده. وقتی آمده در فقه بیانات فقها در این مورد مختلف شده، در صدد شمارش برآمدند، در این شمارش شماره هاشون فرق کرد، بعضیا انفال رو 5 چیز، بعضیا 7 چیز، بعضیا 9 چیز، بعضیا مثل علامه در قواعد 10 چیز ذکر کردن. این شمارش ها فرق کرده، ضمن این که واقعیتش یعنی اون چی که در مجموع کلماتشون آمده تقریبا فرقی نداره. تفاوت در اینه که از این عناوین موجوده در روایات مثلا یک نفر فقیه بعضیشو به یه چیز برگردونده، دوتاشو به یکی، سه‌تاشو به یکی تحت یک عنوان، بعضیا نه هر کدام رو جداگانه ذکر کردن. مثلا در همین عنوانی که ذکر شد و بحثش تمام شد، اراض المبات یک عنوان، زیلشم لابلاشم ارضی که خربت، باد اهلها، جلا اهلها، امثال اینا ذکر شده، اینا تحت عنوان اراضی مواد. در شمارش مثلا شرایع و جواهر و فرض کنید در وسیله و تحریر تحت عنوان اراضی المواد همه اینا بحث شده آمده. و یلحق بها کذا، گاهی اعم من کذا و کذا و امثال اینا، گاهی نه یک فقیه همینا رو جدا ذکر کرده، عرض موات رو با یک عنوان، عرض خربه رو با یک عنوان دیگر و هاکذا. از این گونه تفاوت ها در کلمات فقها ها داریم که لا یزر رو بالمقصود، بالاخره عمده اینه که در هر موردی انه لله و للرسول و من الانفال نیاز به دلیل داره، باید دلیل برش اقامه کنی، و اینه که دونه دونه مورد بحث شد. از موارد انفال حالا به ترتیب تحریر 2 مورد تالا ذکر شد، یکی قضیه ما عفا الله علی رسوله و به عبارت جامع تر ما اخذ به غیر خیل ولا رکاب، و مورد دوم اراض المباد تحت این 2 عنوان تا حالا ذکر شد. عنوان سوم و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار، کرانه های دریا، ساحل های دریاها و همچنین ساحل های نهرهای بزرگ، شطوط الانهار، شط به معنای نهر بزرگه، بله عطف شطوط عطف بر بهاره، من خواستم همین تذکر، و شطوط ال هین خوندم عطف بر بهاره نه عطف بر اسیاف، یعنی بزرگ، شط به معنای وسیعه، یعنی انهار وسیع به این معناست، شط کوفه یا شط فرات یا شط دجله، اینا به معنای نهر، اما نهر بزرگ، نهرهای معمولی کوچک رو به شط نمیگن، حالا کوچک و یا بزرگ مثلا 1 متر عرض، 2 متر عرض، 3 متر عرض، اینا رو شط بهش نمیگن، شط نهرهای وسیعی است مثل شط دجله و کوفه و امثالی. کی گفت؟ کی گفت؟ نه تحلیل ها شفه میتونه. بس ببینید بس در خود شد که نیست.
نه
بس در خود شد نیست، مالکیت خود آب نیست. اونی بس دیگه
شد مادیار
نه 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 به اون معنا هم نیست، نه به اون معنا هم نیست، نه نه شطوط الانهار معنای انهار فرعی شما میخواید بگید؟
نه
انهار فرعی بله دیگه، نه که نه به اون معنا نه. این بحثم سر تا سر همه این عطف بر همون دریاست، همون طور که دریا کرانه هایی دارد، ساحل هایی دارد و این ساحل ها گاهی زیر آب میره، گاهی بیرون میاد، گاهی آب بالا میاد مد پیدا میکنه این ساحل رو میگیره، گاهی آب پایین میره این ساحل از زیر آب بیرون میاد، تا یه قسمتی از این ساحل کسی نمیتونه، جرأت هم نمیکنه بیاد خونه بسازه مثلا، برای اینکه ممکنه فردا آب بیاد بالا و اینا رو از بین ببره.
حریم
دریاها، حریم دریاها. شطوط هم همچنینه، اونها هم یک سواحلی دارد این چنین که از تبعات دریاست، ولی حالا شده زمین. الان بالفعل خارجن من الارضین، اما ارضین این چنینی کناره های دریا، این هاییست که شمرده شده.
اضافه شط به انهار، اضافه قشنگ شطوط به انهار، چون اضافه دوتا موضوع
بله نه این استش بله. شطوط الانهار یعنی انهار بزرگ، اضافه صفت به موصوف به اصطلاح بله. نه خب نه دریای اقیانوس، نه اقیانوس خودش لغت مستقله، اما شط به معنای وسعت و وسیعه. بله بله اونه که بله، بعد که به انهار گفته شده اون وقت شده خودش برای شط به این معنا. بله خیلی خوب، تازه اومدی سر مطلب. بعد شطوط الانهار اون وقت میشه عطف. ساحل الانهار مورد بحثه، ساحل الانهار که مورد بحث شد عطف میشه بر مضاف الیه سیف. سیف یعنی ساحل، سیف یعنی ساحل، یعنی کرانه، پس باید بر مضاف الیه عطف بشه تا این سیف سر اونم در بیاد، یعنی و سیف و شطوط الانهار.
سیف شد
نه، خود شد که موردش خودتون الان مناقضش فرمودی، شد به معنای نهر بزرگه.
نه نیست شد، نهر بزرگ
چه آقا؟
نهر کوچیکی کنار نهر
بزرگه. نه شد به معنای نهر بزرگ. نخه ببینید شما که روزش رو خوندید لااقل در کربلا میگید شط فرات، اینا خود شط که در اونجا نبود به اصطلاح، بله یه نهر کوچیکش بود در اونجا. اینها در حقیقت عطف بر اونه، بحثم در ارضین کمای. در روایات باب این عنوان اصلا وجود نداره، همه روایات 33 گانه‌ای که در بحث انفال ابتدا ماه و الانفال مطرحه، بحث اسیاف البهار درش نیست، هیچ اشاره‌ای به این اسم نیست. اما چرا تو کلمات فقها ها آمده و اینو ذکر کردن؟ لابد از یکی از عناوین دیگه بوده که به خصوصیتی برای توجه خاص اینو ذکرش کرده. به چه حساب؟ بگیم من اراض الموات، و از این جهت که کمتر توجه میشه به اینا وقتی میگن اراضی موات، کسی یاد این شطور کناره های دریا نمیفته مثلا، از این جهت به خصوص ذکر کردن که یادتون نره اینم یکی از موارد اراذل موات احیا نشده. الان زمینه ولی زمین متصله به دریا، احیا هم که نداره. فمن اراذل موات چون ممکنه مورد قفلت قرار بگیرد، برای بیان عموم اراضی موات اینو به این شکل ذکر کردن، مستقلن بیان کردن. یمکن نظر فقها این چنین باشه. اما خب اگر این طور بود و به این حساب می‌فرمودن، باید بیان یه تفصیلی درش ذکر کنن، برای اینکه این اسیاف البحار گاهی دریا میاد او رو میگیره در حال مد مثلا، یا نه در وقتی که موج بر میداره مثلا و امثال اینها. گاهی هم نه، حالا این اولش چجور بوده؟ آیا از اول همین جوری و موات بوده؟ یا ممکنه نه یه قسمتی محیات بوده بعد دریا بالا آمده و او رو گرفته، دریا پیشروی کرده، همین چند سال قبل بود، خب طرف آستارا یه مقدار زیادی دریا پیشروی کرد آمد تا کنار هتل آستارا هم رسید، که بعد اومدن هی کنارش سنگچینی کردن، یه سدی به صورت به ارتفاع یه متر و یه متر و نیم ساختن که جلوی اون آب رو بگیرن. این خانه های جدید، خانه های ساخته شده، عمارت های ساخته شده باقات موجود رو فرا نگیره. حالا این امکانات نبود در جاهایی که نه کسی به این فکر نیست، آمد و اینجور شد و یه مواردی این چنین رو فرا گرفت، او وقت اینا ملکه کی میشه؟ حالا زیر آب رفت و دو مرتبه از زیر آب بیرون آمده و حالا شده ساحل، این مال کیه؟ اینو متعرض نشدن، احتمالش هم مطرح نکردن. معلوم میشه نه، نمیشود دائر مدار عرض مواتش کرد، و الا اینجاش شامل نمیشه، اینجا مواد نیست، محیاته. چیکارش کنیم؟ حالا اونم از همین قبیل، بله دریا اگر خوشش میرسه. از متن تحریر استفاده میشود؟ نه، از اون حیث نیست، بلکه در این مسئله استدلال کردن به روایات الارزین کلها للامام، یا با مقیدش کل ارز لا رب لها. میمو این که مصداق این قضیه است، ارزین بل کل ارز لا رب لها. تعبیر متن این طوره: و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها. چطور شد این بل ترقی به چه معنا؟ باید یه مناسبتی باشه بین این دو قسمت. این نشان این است که متن تحریر و وسیله و حالا آیون دیگه ای که به این شکل دارن، مرادشون این است که اسیاف البحار من الارزین الذی لا رب لها. یه وقتی عمران هم بوده، آثار عمران هم درش هست، سالها رفته زیر دریا، الان از دریا بیرون آمده باشه، الان زمینی است که لا رب لها. اون وقت اینجا روایات متعددی داشتیم که حالا بحثش در اون بحث قبل به مناسبت جلو انداختیم، ما به مناسبت مواد ذکر کردیم. نه، این الارزون الذی لا رب لها عنوان مستقل، چهار تا روایت هم داشتیم. خب به اون روایت اگر این قید لا رب لها نبود، میشد الارزون کلها، اون وقت این الارزون کلها تخصیص خورده بود به مواردی که احیا شده و امثال اینها. حالا مالک داره، مالکشون کیه، چجوره، دیگه دلالتی بر این مراد نداشت. گفتیم اون دو تا روایتش بدون این قید، دو تاش این جمله مرسل حماد و یه روایت دیگرش این قید رو داره، و این دو قید معینش میکنه الارزون الذی لا رب بها لا رب لها. و اونجا هم توجیه کردیم اشکالی نداره این خودش یه عنوان مستقلی باشه از اراضی انفال، مشابه ارث من لا وارث لهی که الان مالک ندارد. هر چیزی که الان مالک ندارد للامام ملک عمومی است، لل امام، برای امام علیه السلام. این روایات یدل علی ذلک، و بگیم اینم از مصادیق این روایات. مرحوم آقای حکیم در این مورد اشکالی میکنه در این عموم، که در مرسله حماد میگه کل ارض میتت لا رب لها، پس این لا رب لها، اینی که بخواد از انفال باشه، میت بودن در اشتخالت دارد. لا رب لها مال جاییست که میته باشه، و لا رب لها نه اون جایی که از عنوان میت خارجه. اگر این سواحل از عنوان موات، همون بحث که اول کردیم، بسیار خوب، به عنوان موات بگید مال الامام. و اگر یه جاییست که از عنوان موات خارجه، نه، این شاملش نمیشود. به عبارت دیگر مقصود ایشون اینه، ما در این کل ارض میتت لا رب لها از دو حیث اطلاق و تقیید داریم. هم میته تقیید خورده به لا رب لها، و هم در حقیقت لا رب لها تقیید خورده به میته. و الا میگفت کل ارض لا رب لها، چرا گفته کل ارض میتت لا رب لها؟ این نشان بوده میده موات بودن درش دخالت دارد. پس باز بر میگرده به قضیه موات بودن، ولو مواتی که لا رب لها، بسیار خوب، نه کل ارض لا رب لها، به کلی این عنوان جدید رو نه قید میزنیم. روایات کل ارض، کل ارض لا رب لها، یعنی کل ارض میتت لا رب لها، و این مقید به این قید میشه. در جواب این مطلب گفته شده و یمکنن یقال، اگر ما آمدید این تقیید رو طرفینی حساب کردید، همونطور که میته مقید به لا رب لها، لا رب لها هم مقید به میته. همونطور که اونجا اشاره کردیم، در میته لا رب لها تقییدی ندارد، بلکه این قید وارد برود قالبه عرض مباد لا رب لها، قید توضیحی یون تعبیر میکردیم. در قضیه عکسش هم این چنینه، کل ما لا رب لها للامام، حالا مقید شده در این روایت به میته، کل ارض میتت لا رب لها، اینم وارد مورد قالبه. زمینایی که لا رب لها غالبا عملا خارجا زمینای مباته، زمینی که الان محیات باشه، این زمین لهر رب صاحب داره، بالا سر داره، یا لاقل میشناسیم بالا سرش رو. زمینی که لا رب لها غالبا اراض المیته، پس اینی رو که آورده، این لا رب لها رو در روایت حماد تطبیق کرده با ارض میته و موضوعشو میته قرار داده، این وارد مورد قالبه و نتیجتا تقییدی ندارد. ایجاد قید در روایات مطلقی که میگوید کل ارض لا رب لها موجب تقیید اون روایات نمیشود. بنابراین عموم الارضین التی لا رب لها من جمله، فعلا این سواحل هر وقتی که زمین است و از به اصطلاح دریا خارج است و زمینه، این لا رب لها فهو للامام. این در رابطه با این عنوان. تعبیر متن حالا با توجه به این بحث، اسیاف البهار و شطوط الانهار، بل کل ارض لا رب لها من الانفال علا اشکال فی اطلاقه، به مناسبت تقیید به همین احتمال تقیید به میته، و ان لا یخلو من قربن، که همین عموم درست باشه و بگیم این قید وارد مورد قالب ظاهره. و ان لم یکن مواتا، توجه به اینکه قیدش نذارید، ارض لا رب لها رو به مواتا. و ان لم یکن مواتا، موات نیست به چه معنا؟ الان که زراعتی روش نیست اینو نمیگیم، شرط موات محیات این نیست که الان زراعت باشه. روز اولی که بحث محیات و موات رو معنا کردن، گفتن موات اونیست که الان قابل انتفاع نیست الا به تعمیر و خرج و چنین و چنان، اما زمینی که قابل انتفاع موات نیست. الان این ساحل دریا صاف و آماده این که امارت بذارن روش، حالا یه کانکس بذارن اینجا روش یا یه امارت بسازن توش، هیچ مشکلی نداره، زمین صاف و راحت و به حساب نرم و رمل و همه اینها. خب این موات نیست، خودش فی نفسه محیاتون. محیات معناش این نیست که الان امارت داشته باشه، الان زراعت داشته باشه، الان کشت دوش باشه و امثال اینا، نه، همینی که الان قابل بالفعل للانتفاع، مانعی توش نیست، این میشود خودش یکی از موارد محیات. و من هنا با توجه به این نکته یکی از مسائل مورد اختلاف کذا و کذا، حالا آیون هی میپرسن تو این احکام دادگاه ها، حالا با توجه بی توجه اینا، اینه که میان میگن در مورد زمین محیات نه، این هیچ وقت سابقه زراعت نداره، یا امارت هم مثلا توش نیست، سابقه امارت نداره. اما اگر کسی آمد یه زمینی را که تپه و صافه و بلندی و کوتاهی و چالی و گودی داشت، تراکتور گذاشت، لودر گذاشت، بلدوزر گذاشت، اینا رو صاف کرد، آماده ساختمان، آیا این محیات نیست؟ به دلیل این بیان این خودش احیان، نه احیانی قابل للاماره، الان شد قابل للاماره، قابل تعجیر ممکنه نه، دور یک زمینی که الان توش قابل امارت نیست، قابل کشت نیست، فعلا دورش بسته تا بعد بیاد این کارش بکنه، اون تعجیر. اما اگه این کارشو کرد، صاف کرد، آمادش کرد، این احیا اون بله 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 الان شد احیا، یعنی الان قابل للاماره، قابل للکشت، امثال اینا. نه قبل از این، قبل از این اون حالت قابل نبود، قابلیت رو معنا کردیم، لا یقبل الانتفاع بها الا به تعمیرها، تعمیرش همینه، عمرانش همینه، که این تپه رو صاف کنی قابل استفاده بشی. بله دیمی، بله دیمی، بله جایی که دیمی باشه خودش محیاتون بالاصاله، اون باز از این ما خارجه. بله چه آقا؟ نه 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 نه، میته مرادش اون نیست، نه خربه نیست، بحث عدم خربه نیست، خربه اونطوری که قبلا هم توضیح دادیم معناش اینه که یه وقتی آباد شده بعد خراب شده. مثلا الان یه زمین آباد، یک مرتبه سیل بیاد سنگهایی رو بیاره بریزه تو این زمین، حالا دیگه نمیشه رفت آمد کرد اونجا، این میشه خربه.
اگه نباشه یعنی عدم خربه،
اگه اینجور نبود گاهی اوقات مواتون، یعنی بازم قابل استفاده نیست، از اول زمینش چالی و بلندی و سنگ و رمل و نمیدونم امثال اینها داره، نه خربه نیست، این مواتون از اول هم اینطور بود. ببینید معنا کردید این این عبارت، توضیح هم دادیم اون روز، عدمو انه لا ينتفع بها فعلا غیر قابل للانتفاع، نه غیر قابل الالعبد الا به تعمیرها، اگر تعمیر شد و شد قابل للانتفاع که دیگه حالت متوقعه نداره، فهو من المحیات.
عبارت شبایی نیست
که
الان از اون هم 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 هم
مسلمم کم مفاوض، مفاوض من کردم به چی؟ به کبیر.
اون یه مثالشه.
کبیر اصلا قابل چیز نیست، اون ملکه احیا رو نداره، نمیتونه احیا بشه.
چرا؟
کم مفاوض.
چرا؟ انشالله میرسه روزایی که همه کبیر احیا بشه، آب ببندن، بنا شد اینطور بشه دیگه، از دریای مازندران به کبیر قم بره تا کبیر لوت کرمان، همه بشه محیات. چجور نداری؟ نه اون الان بالفعل نیست الا به تعمیره ها. بله اگه این کارو کردی آب رو رسوندی اونجا میشه محیات، هیچ چاله هم نداری. یکیشه، یکیش بی آبیه، یکیش پستی و بلندیه، یکیش استیلاء سنگ و حجر و امثال اینها بر اونه. با رم چرا؟ چرا؟ رم چرا؟ رو همون رمل الان اتفاقا خیلی جا برای گلکاری ها اینا از اونها استفاده میکنن، حتی این گلخونه ها میرن همون رملا رو میارن ازش استفاده میکنن، به اضافه یه مقدار کود یا یه مقدار خاک رس. الان تو همون رملا، این آقای صالحی بیشتر میدونه، تو همون رملا بین دامغان و یزد اونجاها رفتن پستکاری کردن تو همون رملا، یا ته به اصطلاح ورامین همین جایش که میخوره به کناره های دریاچه قم، همه این رملا بوده، همه اینا رو کردن آباد. نه همه اینا ممکنه
بعد
حالا بود، نه بود مسافت بود، بود چی نبود در سفر روحانی هم که شما میگید دیگه. بله آقا حالا ندیدم چیزی، یه چیزی هم به ذهن نمیرسه اصلا. حالا اون که خب نه، ما چون اون رو که نمیگیم، چون فرض کردیم از اول رو روایت مرسله حماد اعتماد کردیم و به عنوان معتمد و معتبر ذکرش کردیم. بله 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 همچون. و منها یکی دیگه از موارد انفال، حالا به ترتیبی که اینجا ذکر کردم، یه مجموعه ای اینجا رو چند چیز، سه عنوان، رؤوس الجبال و ما یکون بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها و بطون الاودیه. بله بله و الاجام. و هی الاراض الملتفت بالقصب و الاشجار. بله همون حمله بر چیز تموم. بله این سه عنوان در این متن ذکر شده با یک منها، یعنی اینا عطف بر یک دیگر شده، یه عنوان حساب شده. همین است که عرض کردم گاهی همینا در کلمات بعضیا مثل علامه در قواعد همینا جدای از هم ذکر شده، متعدد ذکر شده، در حال این سه عنوان رو داریم. عده زیادی هم این عناوین ثلاثه رو از انفال ذکر کردم، ظاهرا مورد خلافی هم نیست به تعبیر آقای حکیم، بل لا خلاف فیه ظاهر. عمده اینه که روایاتی که داریم، چند روایت در این باب داریم که نسبت به بعضی از این عناوین روایات بیشتر، نسبت به بعضی ها کمتر. مجموعه این روایات ایناییست که حالا عرض میکنم، هفت روایت. صحیحه حفص، روایت اول باب یک، بطون الاودیه فهول رسول الله. معتبره حماد دو، له رؤوس الجبال و بطون الاودیت ول آجام. مرسله حماد، معتبره حماد، روایتی است که شامل هر سه اینها هست، هر سه درش ذکر شده. جامع اون لدلالت بر این عناوین ثلاثه هم رؤوس الجبال و هم بطون اودیه و هم آجام. خب این روایت بنابراین که ما اون رو معتبر میدونیم یک فیف المسئله، و شایدم از اینی که در متن وسیله یا در تحریر اینا رو تحت یک عنوان ذکر کردن که ان مستندشون همین روایت بوده، اونای دیگه هیچ کدوم روایات جامع نیست، البته جزی خبر که بعد میرسیم، اونی که جامع اون و قابل للاعتبار همین روایته، و از این که در متن اینا رو با هم ذکر کردن یستظهر یمکنن یستظهر که اینها نظر ماتن به این روایت بوده است. صحیحه یا حسنه محمد ابن مسلم به ابن هاشم به هاشم و ما کان من ارض خربه او بطون الاودیه. در یه روایت دیگر محمد ابن مسلم که او ضعیف السند است، و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهو کله من الفی. در مرفوعی احمد ابن محمد و بطون الاودیه و رؤوس الجبال و المواد کلها للامام، که خب مواد که قبلا گفتگو شد، در این روایت دو مورد ذکر شده، رؤوس الجبال و بطون الاودیه. مرسله مفید عن محمد ابن مسلم بطون الاودیه و رؤوس الجبال فکل ذالک للامام خالصا. مرسله عیاشی عن ابی بصیر و منها المعادن والآجام. مرسله عیاشی عن داوود ابن فرقد سألتو عن الانفال کذا قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال والآجام والمعادن. باز این از روایاتی است که هر سه عنوان درش شده، این عنوانی که در متن، ولی خب اون مرسله عیاشی است که هیچ سند نداره، از حیث سند قابل اعتبار نیست، اما روایت حماد که اونم شامل هر سه هست، این همونطور که عرض کردیم قابل للاعتبار. جایی که هر سه ذکر شده باشه اینجاست، اما بطون الاودیه در خیلی از این روایات ذکر شده، من جمله در صحیحه محمد ابن مسلم ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فلا اشکال فی، روایت مسلم دارد. در مورد آجام نه، در همون روایت مرسله حماد معتبره حماد است و مرسله عیاشی، و یکی هم مرسله عیاشی باز عن ابی بصیر، در این سه روایت که خب این دوتا که مرسله عیاشیه فلا بد ان یکون الاتکال بر همون مرسله حماد. و در حقیقت یکاسه کنی عبده دلیل در این قسمت مرسله حماد به ما ذکرنا من اعتبارها، حالا به هر جاشم در روایات دیگر حتی روایت صحیح محمد ابن مسلم و اینا داره چه بهتر. اینها مستند این کلامه، ولا اشکال حالا مورد عملم هست، حالا روایات ضعیفشم بالاخره منجبرون به عمل الاصحاب، به اینا فتوا داده شده عموما، بنابراین از این نظر و اصل مطلب لعله مما لا اشکال فی. بعد حالا زیلی دارد که این زیل رو بعدن عرض میکنه. طبعا یه سوالی که الان اینجا شاید در ذهن بسیاری از بزرگان باشه، یک سوال اینه، رؤوس الجبال در روایات متعددی آمده بسیار خوب، منظور از رؤوس الجبال چیه؟ قله کوه، رأس کوه. رأس کوه یعنی کجا؟ هر کوهی قله ای دارد، یه قله اون نقطه بالاترین قسمت این کوه ارتفاع مثلا قله دماوند چقدره؟ اون نقطه بالای بالای بالاش ولو اون نقطه میرسه به یک سطح 5 سانتی متری، اون نقطه رو حساب میکنن به عنوان قله کوه، ولی که ارتفاع بالاش رو میخوان ذکر کنن در مقام تفاخر به این ارتفاع، اون یه سانتیش هم ازش نمیگذارن. ممکن از این 5 سانتی که بیم پایین یه سانت بیاد پایین، هی 2 سانت بیاد پایین، هی کمتر بشه دیگه ارتفاع، ولی اون قله اون نقطه اوج رو به اصطلاح حساب بکنه. آیا مراد از این روایت هم اینه که لهو رؤوس الجبال به این معنای دقیق اون آخرین نقطه؟ لا اثر لها، چه قابلیتی داره بگیم حالا للامام دکل هم بخواهم نظرن تو اون نقطه نمیتونم بزنن، بالاخره یه مقدار اراضی اطرافش رو باید بگیرن. ناچار یعنی در این موارد خود به خود بعضی از کلمات در موارد استعمالش با قرینه اون استعمال، اون حکمی که بهش نسبت داده میشه امثال اینها، برای خودش یک ظهور پیدا میکنه. منظور از رؤوس الجبال اون رؤوس عرفیشه، نه اون رؤوس دقیقی 1 سانتی و 5 سانتی، اون رؤوس عرفیش. وقتی میرن والای کوه به اونجاها میرسه، حواشیش خیمه میزنن، میشینن، اتراق میکنن، مثلا بعدم میگن به این که ما تا قله بالا رفتیم، در قله اسکان پیدا کردیم. نه حالا ببینید اینه قلل الجبال
چند از خوستان، یعنی بری سری خوستان رو میاریم؟ نه یعنی چند از اینه که بری خوستان رو
رأس در گوسفند ها به واحد شمارششه. وقتی میگن اونجا رأس به معنای واحد شمارشش میگن، نه به معنای اینکه اگر گفتن رأس گوسفند رو بیار، یک رأس گوسفند بیار با یک رأس گوسفند بیار فرق داره. اگر گفتن یه رأس گوسفند بیار یعنی کله پاچه میخواد بپزه، خب یعنی کله گوسفند. اما یک رأس گفتن نه، حالا مثال نه در کوه نه، قلل الجبال رؤوس الجبال، این رؤوس گفته شده بهش عنایت، و الا میگه والجبال والجبال نمیشه، این رؤوس الجبال قید بلاش. بله بلاغا نه، این جال فعلا تو روایت نداری، مطلق هم هست. بله اون اگر بالاحیا شده باشه، وقت ادله احیا شامل شده که امام اذن داده، اگر کسی بتونه اونجا رو احیا کنه مثلا، اگر قابل احیا بشه. در هر حال پس باید رؤوس الجبال رو بگیم قلل جبال با تو، حالا به تعبیر اون شعری که امام هادی سلام الله علیه قرائت فرمود، با تو علی قلل الجبال، قله است اما در عین حال یه سطحی داره که در اونجا با تو خیمه زدن، اتراق کردن، اطرافیانشون بودن، دوروریاشون هم راشون بودن، تحرسهم، یه عده‌ای هم داشتن که اونا رو حراست میکردن. پس این با تو علی قلل الجبال، رؤوس الجبال هم قله به این معناست، رأس جبل، بالای جبل، امثال اینها به این معنا، یعنی با یک معنای وسیع عرفی که خواه ناخواه اطرافش رو یه مقدار شامل می شود. حالا اهم از این که اون اطراف صرفا سنگ باشه و هیچی نباشه یا نه به ما فیه طبیعتن، تو اونجا خود به خود ممکنه درختی رویده باشه، بوته‌هایی رویده باشه، سبزه‌ای در اونجا باشه، همه اینا رو شامل میشه. و به این بیانه که حالا در متن همینو اشاره کردن که رؤوس الجبال و ما یکون و بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها هرچی که اونجا هست، گاهی فقط سنگ، گاهی شجر، گاهی زراعت، نبات، نباتی نیست که زراعت شده باشه، لذا تعبیر زراعت نمی کنن، نبات رویدنی هاییست در اونجا، ولو خود به خود رویده باشه. زرع فعل انسانیست، اونی که خود به خود رویده نبات بهش گفته میشه، زراعت بهش گفته نمیشه. زرع اونیست که فعل انسانی باشه. حالا تا ببینیم برای کیه، تا ببینیم برای کیه. بله ارزون ما بقیه جبل وقتی سرازیر شد میشه دامنه، دامنه زمینه، موات جز اراضی موات. عنوان ها فرمایش کردید بله. پایین تر در این حد، در اون حدی که عرفن بهش گفته میشه قله کوه، رأس الجبل، در مقداری که این رأس و قله صدق بکنه و توسعه داده بشه، بیش از این لفظ ازش که نمیتونی خارج بشی.
این هر اوغلایی
بله بله، این امر اوغلایی هم حکمتش، اما بالاخره محدودهاش رو باید از همین الفاظ بگیریم. فرمایشتون دیروز عرض کردیم، توضیحش هم دادیم. بله، ولی در این حال این نیاز هست، ما هستیم و این الفاظ، این مرادش. ولذا در متن هم این توضیح رو دادن. مشابه این متن اصلش هم در حقیقت توجه به این نکته از مرحوم نراقی در مستند خودش، که اونجا وقتی این عنوان رو میشماره میگه رؤوس الجبال و ازیالها، ذیلش، یعنی اون مقداری که ذیل این رأسه، نه ذیل کل کوه. اینجور معنا کنیم یطابق و حرف مرحوم نراقی با این معنا، با اینا منطبق میشه. این یک مطلب. بطون الاودیه، این یعنی چه؟ اودیه جمع وادی، وادی چیه؟ وادی اون وسط کوه، دره، به تعبیر فارسی میگیم دره، اون میانه کوه که آبهای کوه وقتی سرازیر میشود وارد اونجا میشه و از اونجا جریان پیدا میکنه به جاهای دیگر، و گاهی هم از باب مجاز، مجاز معروفی را که در ادبیات بهش مثال میزنن میگن جر المیزاب، از همین باب گفته، قرآن فرموده و سالت فسالت اودیتون به قدره ها، سالت الاودیه، خود اودیه سالت نیست، حرکت نداره، آب تو اینا حرکت داره، ولی مثل جرل میزاب نسبت به اودیه داده شده.
شکم
کوه، نمیدونم حالی شکم کوه کجا باشه، شکمش بزرگ باشه کوچیک باشه، نه شکم کوه نه، اینطور نیست. اون پایین ترین نقطه که محل آبریز این کوه خواسته بشه بشه، باید اینجور چی؟ فلواد الایمن، بلواد الایمن، بله بله، رید به وادن غیر زیزر مسیله. حالا اجازه بدید همینم عرض میکنم توضیح میدم، نه اجازه بدید این نکته اتفاقا همینجا خوب. بله اونی که حالا بعضی هم توقع کردم، نه اینی از کند تو ذریتی به وادن غیر زیزر، اینجایی که الان مکه است، از اول چی بود؟ کعبه و حالا شهر مکه هم که اطرافش کلها وادن، اصلا وادیست. بله بله بله، اوه اوه، اجازه بدی؟ نه همه اینا، اجازه بدید، نه اجازه بدید عرض بکنم، اجازه بدید بگم، اجازه بدید بگم عرض بکنم. مکه اصلا سرزمینش از اون بالا که تقریبا از حدود حالا چیزای حالا بش... چی میگن همون جایی که وقتی به اسم بود اسمش اونجا چی بود؟ دم مسجد، یادمون رفته چند سال مکه نرفتیم، اینا یادمون رفته دیگه. بله بالاتر از هجوم، نه شیب که اونجا نیست که، بالاتر از هجوم چیا؟ نه اون بالاتره، عقبه مدنیگین بالاتره، اونجایی که الان اون مسجد، نه مسجد جن بالاتریه، میدون معابده، اون اولین قسمتش که وارد میشه، از اونجا یک دره در حقیقت که یه وسطش الان مسجد ساخته شده، که مسجدیش که پیغمبر در اونجا موند، به اون مناسبت هم اینجا مسجد ساخته شده، مسجد معروفی هم هست اسمش اینه. نه مسجد زین پایین، جن پایین تر، نه بله همین وسط معابده، بله تو همینجا، بله از اونجا این دره شروع میشه تا منتهی میشه به باز اسمایی که از قدیم باقی بوده، مسفله، اینا سر تا سر آب از اونجا هر چی باران بیاد، بارانهای عربی هم یک مرتبه مثل به اصطلاح یک سیل از آسمون میریزه و سرازیر میشد، همه اینجا رو فرا میگرفت. حالا گاهی بارون کمتر وسطش عبور میکرد، گاهی بارون بیشتر کل این منطقه را تا میرسید به مسفله. مسفله کوتاه‌ترین پایین ترین نقطشه، کما از اسمش معلوم میشه، و اونجا ظاهرن یه نوع زمینیست که آب اونجا فرو میرفته. اینا همش دره بود. بله بله، قید توضیحی، قید بیانی، برای این که بگم برای زندگی مناسب نیست مثلا چنین قید زیزر، یعنی الان مشکل دارم برای موندنشون، این معناش عامه. حالا نکته و بیانی بیشترش ان شاءالله فردا بیاریم.